چهارشنبه است و چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و بلگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای واکسی، یه برنامه میخوان انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره به، بره برسه به، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چراغ زردا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخشه کن، اینجا ایستگاه ماست به فتایی دایی، بکن استرس و تو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باق لبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه
به به. سلام به همگی، حال احوالتون چطوره؟ من فرشید منافی هستم، اینجا ایستگاه فردا، صدای ما رو زنده از رادیو فردا میشنوید. این هفته گفتیم با توجه به اینکه این روزا شاهد چنگ و دندون نشون دادن آمرین به معروف به مردم هستیم و چند روز پیشم یه خانم چادری توی اتوبوس جوری امرو به معروف کرد که جای دندوناش روی دست قربانی موند و فیلم این امر به معروف و بیرون کردن گازگیرنده از اتوبوس توسط مردم یک بحثایی رو ایجاد کرد که جامعه رو دو قطبی نکنیم و نمیدونم دو قطبی بعد از تو همه ایرانی هستیم و این صحبت ها. از شما سوال کردیم که نظرتون درباره جامعه دو قطبی چیه، خیلیاتون پاسخ دادید و دیروز صداتون رو در همین برنامه شنیدیم، امروز هم پاسخهای شما رو در همین برنامه خواهیم شنید. بریم سراغ ایستگاه فردای امروز پنجشنبه 30 تیر 1401. ضمناً میتونید از طریق اینستاگرام رادیو فردا هم بخشای از این برنامه رو به صورت زنده و تصویری تماشا کنید. شمایی که چشم دیدن شادی این حزب اللهیا و ارزشیا رو نداری، هرچی که میشه یه غوری میزنی باز خودت. یعنی چی خب؟ حالا درست اومدن روز دوشنبه توی تهران به مناسبت عید قدیر یه مهمونی 10 کیلومتری به قول خودشون برگزار کردن از میدون ولیعصر تا پارکوی و رسماً کمر ترافیک شهر رو شکوندن و کاری کردن که خیلی ها اشکشون تو ترافیک در بیاد. خب شما وقتی شهردار معتقد و داماد دوستی مثل بابا زاکی داشته باشی بالا سر شهره، توقع داری از این مهمونی ها برگزار نکنه برای مؤمنین و مؤمنات؟ بابا این بابا زاکی دلش دریاست، شما بودجه رو بهش بده سریع تبدیلش میکنه به پهن چیز، یعنی تبدیلش میکنه به ساندیس، وامیسه میریزه تو حلق مؤمنین. به حمدالله تو این مهمونی اینجوری که گزارش دادن گشت ارشاد و این حرفا میشه که نبوده و شما بانوی عزیز اگه جیگرشو داشتی با لباس استریپتیز هم میرفتی به یاد حماسه قدیر تو جشن شرکت میکردی، یه چند دقیقه بارم یا علی میگفتی، کسی کاری به کارت نداشته، واسه بعضیام در جواب میگفتن علی یارت. بعد حالا این که جشن بود، عزیزان دارن تلاش میکنن از این به بعد جای جشنواره ها سوگواره ها رو هم برامون جذاب کنن. میگین نه؟ اینا به این حرفای مدیر منطقه آزاد کیش لطفاً گوش جان بسپاری.
ما سوگواره تابستان خواهیم داشت، همشکی جشنواره نیست، تو ایام محرم سفر من مسلمون سوگواره دارن، اونجا هم در تراز ملی باید اقدام کنیم، در تراز اسلام باید اقدام کنیم.
آره.
چه اشکالی داره گردشگر بیاد بحث‌های آیینی ما رو ببینه؟
چه اشکالی داره واقعا؟ نیست خیلی سوگوارم کم داریم میدونی؟ آره خیلی هم خوبه ها، گردشگر چه اشکالی داره بیاد اینا رو ببینه؟ گردشگر میره گله گله عشق میریزه زار زنان از تعطیلات مفرح که نه تعطیلات غمگین و حزن‌آلود خودش لذت میبره. این جدیده دیگه. حالا تازه توی اون جشن بابازاکی در تهران که گفتم یه عکسای قشنگی هم دیدیم از مراسم توزیع ساندیس، واقعا پرشورترین قسمت این جشن بود و آدم دستا رو میدید در صفوف به هم فشرده که بعضیشون لامصبا اندازه یه راسته بازار طلا فروشا علنگ و ملنگو دستشون بود ولی داشتن برای گرفتن یک عدد ساندیس اعطا شده توسط بابازاکی و شرکا خودشونو تیکه تیکه می‌کردن. بله دیگه گردشگر باید بیاد اینا رو ببینه از نزدیک در جشنواره ها و سوگواره ها ببینه لذت ببره ببره و ببینه ما با کیا شدیم 80 خورده میلیون. شمایی که هر دفعه از کرامات جدید این نظام میشنوی و در جریان آخرین تصمیمات عبدالخیاری مسئولین قرار میگیری به خودت میگی این دیگه آخریشه، این دیگه یعنی مرحله بعد از این دیگه قفل خداییش، ولی باز هر دفعه مسئولی میاد یه حرف میزنه یه کاری میکنه که به اذن خدا قفل مرحله بعدم باز میشه. الان یه اتفاق قفل بازکن جدید اینه که طبق گزارش روزنامه هم‌میهن توی بعضی از بیمارستان‌ها برای هشدار دادن به خانم‌هایی که قصد جراحی رحم و تخمدان دارن گشت بارداری مستقر شده. به جان هر چی گشته اگه من یه کلمه به این خبر اضافه کم کرده باشم، گشت بارداری این یعنی چی حالا؟ یعنی میان ببینن اگه کسی مثلا نیاز به باردار شدن داره سری باردارش میکنن؟ نه حال درون هر. ببین مثلا یه شاهد عینی به روزنامه هم‌میهن گفته مادرش 55 سالشه و به دلیل تومور رحمی که داشته میخواسته رحمشو جراحی کنه، ولی این عزیزان پدرشو در آوردن از بس هی اومدن به یه بانوی 55 ساله یاداوری کردن خانوم نمیخوای بچه دار بشی دیگه، واقعا دیگه نمیخوای، هیچ راهی نداره. یعنی خب لامصبا آقا حداقل قبل از اینکه برید تو گشت بارداری کار کنید یه دوره زیستشناسی دوم دبیرستان رو بخونید ببینید اصولا انسان وضع بارداریش چطوره. خب ما این قراره مثل گیاهان دریایی به روش قطعه قطعه شدن تولید مثل کنن آدم ها که شما تو سن 55 سالگی دنبال زاییدنشونی، یعنی دیگه فقط مونده یه گشت توالت هم بذارن طرف یا دم در یه یالا بگه بپرسه ببخشید شما الان شماره 2 رو دارین رسیدگی میکنین بهش یا شماره 1 رو، و شما یه سرفه شدید میکنین که یعنی برو گم شما الان تحت فشارم اعصاب ندارم، بعد اونم احتمالا میگه پس من براتون میزنم 1 و 2 ترکیبی. و بکشید بیرون سرتون از زندگی مردم دیگه، اختیار رحم خودشون هم ندارن دیگه بساطی ها. به بچه میگی مامانت چی کاره است؟ میگه نگهبان رحم و تخمدان مردمه. و شمایی که این روزا هی چپ و راست تو خبرها میبینی که همه شرها داره تو دنیا از روسیه شروع و به روسیه ختم میشه و هی هرس میخوری که بابا تازه این کووید یه ذره از اثر اقتصاد و زندگی مردم برداشته بود، میخواستیم یه نفسی بکشیم که این روسیه فلان فلان شده حمله کرد به اوکراین دوباره پوپو زد به دنیا. آره حالا تازه ما ایرانی ها که حکومتمون به ارادت و چاکریت خاص به برادر بزرگ پوتین معروفه و یعنی رسما شدیم چوب دو سر طلا. حالا اتفاقا این سفیر روسیه در تهران هم حتما شنیدید آدم پرحاشیه، چند هفته پیش هم راجبش صحبت کردیم، همین 1-2 هفته پیش بود که ایشون چند تا از فرمانده‌های نظامی ایرانی رو به حضور پذیرفته بود و تو عکسایی که از این حضور به هم رسانی بیرون اومده بود می‌دیدیم که استاد سفیر یه حالات همچین سلطان معابی به خودش گرفته بود و سرداران نظام مقدس هم صف کشیده بودن تا به نوبت جهت عرض ارادت خدمت سفیر حاکم بزرگ یا همون فرمانده پوتین برسن. ایشون در مورد توریستای روسی هم چند وقت پیش خب یه سری حرفای پرحاشیه زده بود که بعد در مصاحبه اخیرش با روزنامه شرق اونا رو اینجوری توضیح داد.
به من گفتن که دست جمعی توریستای روسی میاد اینجا یخه، این یک مصاحبه داشتم، من گفتم که دست جمعی تعداد زیاد نمیاد، این یک مشتر برای گردشگران
خانم ها
باید هجاب رایب خانم ها رایب بله همه حتی سار جنات ما احترام خواهید نسبت به قوانین داخلی و مشروب در ایران ممنوع است.
مشروب
مثل کشورهای خلیج فارس بعضی ها که مثلا در رستوران و در هتل میشه اینجا اصلا ممنوع است. لذا من گفتم این رو مد نظر بگیرید قبل از اینکه به ایران میرید. مگه چیزهای درستی نبود؟
بله میگه یعنی توریست روسی یکی از اهداف سفرش اینه که هر جا میره اول بکشه پایین بعد ودکا رو بره بالا. خب هر دو اینا هم که تو مملکت شما ممنوعه، پس بیان ایران مثلا چی؟ برن نماز جمعه در جشن ساندیس خوران شهرداری شرکت کنن، برن مهدیه تهران سینه بزنن. خب لامصب جای آباد برای توریستا نذاشتین که. حالا البته من نمیدونم، شاید مثلا این دو سه روز پیش که فرمانده پوتین اومده بود تهران به سرباز سید علی دستور داده باشه واسه توریستای روسی هم حالا یه کمی شل کنن. حالا معلوم نیست در چه حد، ولی تا حد ممکن دیگه. به هر حال ظاهرا این روزا روسا رو خیلی جایی مثل که براشون نمیدن. حالا خب اینا هم به هر حال نیاز دارن سفر برن. این یه فرصتیه برای نظام مقدس به شرطی که تو ساندیساش ودکا بریزه بده دست خواهرها و برادران روس. به چه شود، چه بمبی.
بمب 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 ببین بدنش چه رو فرمه. بمب بمب شمارشون خوبه حاجی رونده. بمب بمب نه 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 بس بای خونبه. بمب بمب دلی نشکن مگر چونبه. وروا بولایده رقم کیم به نایده همه توزه به توز بایده هرچی خم و خفته لایده. بوم 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 دمه که منیش عشقی بوم چاوم همیشه لسری زوم اویش لیم نپرته کوم. من بس توم هبه بستی اخطلن چون بگرم دستی کمال همیشه ماستی زور مغروری خوب پرستی. بمبه بمبه ببین بدنش چه رو فرمه. بمبه بمبه شمارش هم خوبه حجی رونده. بمبه بمبه نه 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 بس بای خونبه. بمبه بمبه دومی نشکنه مگر چونبه. دادا ببین چه اصلی رو دیدم حاجی خوبه شمارش رو بگیرم. اصلا همینو میخوام من نمیرم واسه این یه دونه میخوام بمیرم. تیکو تاکو میزنه خوبه راست کار خودمه. میخنده با نمکه من شاهم و اون ملکه. خوشگله چشما بی خیلی هم جذابی الماسی کم یابی. بمبه بمبه ببین بدنش چه رو فرمه. بمبه بمبه شمارش هم خوبه حاجی رونده. بمبه بمبه نه 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 بس بای خونبه. بمبه بمبه دومی نشکنه مگر چونبه. من حرکه مرکم یکمی همو شارکم نوی تردی کردستانکم بعدوش بنکم برکم. من رای نری واس اکم کد سالت بود توردکم نبری ندم من یکم بیزی فنکم شارکم. احسمکی من ند ناسم تو خفت خوی من خاسم هم بینی علی یک رسم نگی به من عزیزم کسم. بومبه بومبه ببین بدنش چه رو فرمه. بومبه بومبه شمارش هم خوبه حاجی رونده. بومبه بومبه نه 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 بس بای خونبه. بومبه بومبه دومی نشکنه مگر چونبه.
بمبه بمبه بمبه. سلام علیکم.
سلام علیکم
خانم ملینا خانم.
آقای فرشید آقا حالتون چطوره؟
قربون شما چه خبر؟ خوبی؟ همه چی خوبه؟
همه چی خوب عالی. همه چی
خوب؟ بگو ببینم به غیر از موج گرما و خشکسالی و بیابی و آتش سوزی و نابودی زمین و فتح سیارات و دیگه و فهمیدن این که کهکشان راه شیری که ما توش هستیم و به نظرمون میومد کل دنیا چی نیست و بشر همه چی رو نابود کرده و اینها، خبر دیگه ای هم داری در این زمینه؟
خیر
واقعا خبر داغون محیط زیستی نداری؟ بعید است تو.
خیر ندارم نه، ولی خبر دارم خیلی هم خوب. آره تازه عمودی هم هست. آره
خبر عمودی دیگه
بله.
چیه؟
بله اینجوریه که الان از این به بعد داریم.
داریم آره. بفرمایید ببینیم خبر عمودی چیه.
خبرش اینجوریه که همونجوری که خودتون گفتین یه زمین جای زندگی نیست. بشر هم دیگه نقطه سالم توش باقی نذاشته. همه چی کنفیکون شده. ولی خب برای بچهای هواپیمای امارات توی دبی برداشتن بزرگترین مزرعه عمودی دنیا رو ساختن که سالانه 255 میلیون لیتر در مصرف آب صرف جویی میشه.
ماشاءالله. بعد مزرعه عمودی چجوری میشه؟ سبزی‌ها رو جایی که کنار هم بکارن رو هم میکارن؟
آ ببین اینجوریه که اولا مساحت این مزرعه 30000 متر مربعه و خب دوما این مزرعه سرپوشیده است.
آها که نور آفتاب زیادی نزنه تو اون گرما اونم تو دبی.
بله بله. و این مزرعه خب مثل یه سوله میمونه که پر شده از قفس‌های چند طبقه که توی هر ردیف از این قفس‌ها سبزی‌های مختلفو کاشتن.
بعد چقدر توش سبزی میشه کاشت؟
اینجوری بگم که روز روزانه میشه ازش 3 تن سبزی برداشت کرد.
اوه 3 تن.
بله بله.
خب این خیلی آب میخواد که چجوریه؟
ببین اتفاقا گفتن که نسبت به مزارع سنتی یعنی همینایی که بیرونه و توی فضای باز و اینا
عمودی افقیه.
آره خب. 95% کمتر آب مصرف میشه توش.
خب پس یعنی نجات پیدا کردیم.
آره دیگه زنده میمونیم دیگه. آره تجربه
خدا رو شکر. آره. چجوری کار میکنه حالا این مزرعه عمودی؟ خود توضیح بده.
این مزرعه توش از یه سیستمایی استفاده شده که آب همینجوری بین گیاها واسه خودش میچرخه، بین گیاها و طبقات در گردشه. بعد هر چقدر که نیاز باشه اون گیاه استفاده میکنه، بقیش نمیریزه رو زمین، میره واسه گیاه بعدی.
به اندازه مصرف میکنن.
آره دقیقاً. گیاهن دیگه، بشر نیستن که میدونن چیکار کنن. آره
حالا این محصولاتشون الان تو بازار هم هست؟
خب ببینید، ایده و ساخت مزرعه از سال 2018 شروع شده و خب چون مزرعه کنار فرودگاه دبی، کلا این ایرلاین سبزیجات تازه‌اش رو از این فروشگاه میگیره. اینجوریه مردم هم میتونن از بعضی از فروشگاه‌ها که این محصولات رو ارائه میدن خرید کنن.
بعد میری تو فروشگاه میگی مثلا میگی سبزی عمودی میخوام، چی میگی؟
نه ببین، اسم مخصوص این سبزی‌ها یعنی کلا این محصولات اکووانه.
اکووان بعد بگی بری اکووان میخوام.
آره من اکووان مثلا گوجه فرنگی اکووان میخوام.
عجب. خب
آره. بعد جالبیش هم اینه که دیگه لازم نیست اینا رو بشورینش، همجوری میتونین مثلا کاهو رو دستتون بگیرین راه برین گاز بزنین.
شما کاهو رو دستت میگیرین راه میری گاز میزنین؟
آره.
چون ما کاهو رو تو سالاد بیشتر استفاده میکنیم.
اینا من سالادم رو جدا جدا میخورم.
اینا که حالا هیچ آبی هم مصرف نکردن واسه کاشتش، یه ذره بالاخره ما آب بزنیم واسه شستنش، چیزی نمیشه که.
دیگه ببینید میل خودتونه، ولی به هر حال اینا تمیزه چون هیچ مواد شیمیایی توش استفاده نشده، آفتکش و این چیزا هم به محصولات نزدن. یعنی رسما یک سبزی طبیعی رو میتونیم مصرف کنیم.
خیلی هم عالی. آره. ان شاءالله پس دیگه برنامه بعدی اینه که همه چی عمودی بشه دیگه کم کم.
آمین والله. آخه خسته شدیم دیگه، چیه همه چی افقی؟ چقدر همه چی افقی؟
آره افقی بابا افقی. این به بعد دیگه افقی خسته شدیم، نمیدونم میخوام دو طبقه کنیم، نمیدونم چه کاری میکنیم دیگه، عمودی ما کج میشینیم. مثلا هواپیما هم دیگه احتمالاً اگه عمودی پرواز کنن آلودگی کمتری تولید میکنن.
اینم دانشمندا الان دارن روش کار میکنن. آره دیگه ان شاءالله به زودی عمودی که شد من همینجا خبرشو میام اعلام میکنم.
خیلی خوب.
آره.
سلامتی تشکر.
سلامت Let me go.
لباس من به بقیه ربطی نداره.
آها.
حتی به معظم له هم ربطی نداره. این از وقتی دیدن تا ازشون فیلم هم میگیرن چنان با شور و حرارت نقش آفرینی میکنن که کم کم بتونن یه دستمال ابریشمینی هم ببرن.
بله.
اونوان تو خلوت خودشون نماز هم نمیخونن. یه وقتی گرونی و تورم و بیپولی شده انبر نساها هم دستمال کش شدن.
بله.
ها هم هفتیر کش شده.
بله دیگه بالاخره رزومه است براشون دیگه. همون خانومه که گاز گرفت از اتوبوس انداختنش بیرون، یه چند وقت دیگه میشه مثلا چه میدونم مدیر مؤسسه مثلا چیچیه حجاب و عفاف و چند میلیارد بودجه. خلاص ببین اینا راه پول در آوردن از رنج و درد ما رو بلدن. حالا این یه گاز وایسا ببین به کجا میرسونه این خانومو، وایسا به این خط این نشون. دوستان چند روز پیشا خبر اومد که سردار وحیدی وزیر کشور تو جلسه ساماندهی طرح‌های دریا با تأکید بر این که روحانیت اساس کار و انقلاب هستند گفته از حضور روحانیون و طرح‌های فرهنگیشان در ساحل حمایت میکنیم. ببین یعنی الان واقعا روحانیت زحمتکش ایرانی در ماحصل همه دوران‌های خودش به سر میبره، جوری که تو همه عرصه ها عزیزان دارن نفوذ میکنن در حدی که واقعا هیچ عرصه و سوراخی ازشون در امون نیست و اتفاقا از بودجه سالی که توش هستیم در اومده که بودجه تخصیص پیدا کرده به شورای عالی حوزه های علمیه ناقابل 879 میلیارد تومنه و این در حالیه که مثلا سهم سازمان مدیریت بحران، یعنی اونجایی که مثلا وقتی زلزله و طوفان و اتفاقات عجیب غریب میفته بعد بهش رسیدگی کنه، چقدر از بودجه کل کشور فقط 20 میلیارد تومنه. دقت کردین 879 میلیارد 20 میلیارد، یعنی حوزه علمیه 44 برابر سازمان مدیریت بحران کشور بودجه داره. بعد میخواید روحانیون مثلا تو ماحصل نباشن؟ توقع دارید برای حفظ نظام خودشونو تیکه تیکه نکنن؟ خب اگه یه وقت این نظام بره که نه تنها این نسبت برعکس میشه که حتی سالی 20 میلیارد هم براشون زیاده بخوام بشینن توی حجره هاشون هم درس بدن که اگه چی از کی در بره باطله یا هنوزم اعتبار داره والا این حرفا. پس با این پولای توپل روحانیت به ساحل و دریا که هیچ، اگه به لوله های آب خونه شما هم نفوذ کنه اصلا عجیب نیست. چون میدونید که روحانیت دست پرورده جمهوری اسلامی رمز موفقیتش ایمان، تقوا و بودجه توپله. دقیقا اینجوریه. اما با این وجود شما شاهدید که ما همیشه هم سعی کردیم منصف باشیم. شما دیگه میدونید ما همیشه منصفیم. وسط ماجرا رو میگیریم ببینیم واقعیت دقیق چیه، واقعا جزئیاتش چیه. در این زمینه هم حالا فارغ از بحث بودجه و این حرفا، ما نشستیم خود فکر کردیم که روحانیون آخه مثلا تو ساحل به چه دردی میخورن، اصلا میخوان چیکار کنن که وزیر کشور مملکت انقدر بهشون احساس نیاز میکنه. بعدم گفتیم اصلا چه کاریه، خب ما که نمیدونیم این چیزا رو، این ریز کاری ها رو. زنگ میزنیم به حاجی اندل مومنین خودمون، ایشون سه سوته میزنه موضوع رو برامون میشکافه. بله الان هم ظاهرا پشت خط هستن. حاج آقا سلام علیکم، خوب هستین؟ الو حاجی، ال شهرام چیه این صداها، کجا رو گرفت؟ خودش این الو
چقدرم که شوره، یک دقیقه نمیگذاری ما آرام بگیریم به امور واجبمون برسیم.
حاجی چه خبره، داری غرغره میکنی؟
ما دیشب گلوی من درد گرفته، داریم آب دریا رو غرغره میکنیم. اگه توی ملعون جاسوس بزنی
آب دریا رو غرغره میکنی حاجی؟ اون که خیلی آره. شوره که میگن آب نمک رقیق برای غرغره باید استفاده بشه.
راست میگی.
آره
برادر عبدالله، برو بگو اون رود بالادست رو توی دریا باز بکنن یکم رقیق شه، این خیلی شوره که.
چی میگی حاجی، کجایی؟ رفته دریا؟
بله دیگه، ما دستور وزیر کشور که صادر شد به صورت خودجوش و مایو به اختیار اعظام شدیم به سباهه.
مایو به اختیار دیگه چی حاجی؟
منظور اینه که روحانیت آماده انجام وظیفه و کمک هر جا که لازم باشه، مایوش دم دستشه به هم دلده.
آه باریکالله، من فکر نمی کردم شما در این حد نشون بدین.
من کدام حد؟ چی شده مگه؟ چی رو دیدی؟
حاجی مایو دیگه بابا، خب کمه خدایش پوششش برای شما دیگه.
من اون مایوی روحانیت با باقی انسانهای معمولی فرق داره.
اه؟ چجوریه یعنی حاجی؟
مایوی روحانیت تشکیل شده از یک لباسی که از سیبک گلو تا برآمدگی مچپا را در بر میگیره.
لباس قواسیه که این حاجی؟
نه دیگه، اولا که گشاده، بعدم که این وسطش یک سری فضاهای خالی و ریش و اینها داره.
حاجی چی میشی شما تو این مایا؟
راست صحبت کن، ما صاحب داریم غیرتی میشه.
باریکالله، باشه باشه خیلی خوب. حالا دقیقا فعالیت شما روحانیون در طرح سالمسازی سواحل چی هست حاجی؟ اینو میتونی بگی؟
آی چه دیگه، ما میچرخیم توی سواحل هر جای خدای ناکرده. بی حرمتی
خب
پروپاچه چیزی بیرون مونده باشه تذکر روحانی میدیم.
خب آخه شما که تابلوی هر کی ببینه داری نزدیک میشی سری میپوشونه دیگه. یعنی
ما برای این همه طرح روحانی ماهی رو تأسیس کرده.
چی؟ روحانی ماهی؟ یه نوع ماهیه یعنی آجی روحانی ماهی؟
نه خیر.
چی؟
در این حالت فرد روحانی لباس ماهی میپوشه و در آبهای کم عمق به صورت نامحسوس شنا میکنه تا موارد منکراتی رو از زیر کشف کنه.
خب کشف میکنید بعدش چی میشه؟
از اینجا به بعد دیگه فیلم ترسناک میشه، چون وقتی یک روحانی مثل برادر عبدالله با لباس ماهی از آب میزنه بیرون، هر گناهکاری به غلط کردن میفته به اذن خدا.
عجب بابا حاجی، خیلی پیشرفت از طرحتون. من اصلا فکر نمیکردم انقدر پیشرفته شده باشید بابا.
بله، پس چی فکر کردی در باره ما؟ فقط اخیراً یک مشکل فنی برای من پیش اومده. جان هم انشالله به زودی برطرف میشه دیگه.
چی شده بگو حاجی، با ما در میون بذار.
آی چه دیگه، برادر عین الله در یک از تورهای روحانی ماهی که رفته بود زیر آب، با یک دوشیزه ماهی آشنا شده که یک دل نه صد دل دل ایشان رو برده.
دوشیزه ماهی؟
بله.
یا خدا.
بله
حاجی، اونجا فکر کنم بچه‌ها یه چیزایی هم میزنن که انقدر فعالیتشون بالاست. نه
برادر عبدالله،
ماهی هم راه نمیفته.
برو کشتی نوح را فشار بده توی آب، ما بریم یک کشتی بزنیم.
ای وا، این کشتی نوح هم دارین حاجی اونجا؟
نه، این قایق تخصصی مایه که چون همیشه نجات دهنده هستیم اسمش رو گذاشتیم کشتی نوح.
اسم قایق
ما، خودمون نظرمون روی حاجی تانیک
آخه بود. آها، مثل تایتانی.
تفضل.
باش آقا بریم. آقا بریم، من نمیم چرا احساس میکنم اینا بیشتر تیمارستان رفته بودن تا ساحل. هوام گرمه دیگه، میزنه پس کله. بریم آقا، بریم به زندگیم.
فرشید جان خسته نباشی. فرشید جان خاله، ما بی سیاست ها. میدونم وقتی بهشون میگن که چرا حجابتون رو رعایت نمی کنی، پر کردم بهشون میگن که ببخشی شما از کی تقلید میکنین، یا اسم زهرا رو میارن یا فاطمه شون رو میارن یا زینبشون رو. پس اون لحظه میتونه بگه که ببخشی من با اینو فعلا یکم مشکل پیدا کردم، ازشون تبعیت نمی کنم، هر وقت آشتی کردم چشم.
خب اون وقت که میگن چی میگن با دین و مقدسات مشکل پیدا کردی؟ بعد اگه قرار بود بگیرن ببرنت جریمه بیهجابی بدی، اینجوری که کلن جرمت میشه عناد با دین، به عنوان توهین به مقدسات میبرنت که. بله درسته حرف شما منطقی و سیاست مدارانه است، اما اساساً میدونید که با خرس نمیشه شطرنج بازی کرد. همون بگین به شما ربطی نداره، به نظرم کفایت میکنه دیگه. خیلی ممنونم. هفته یه خبری اومد که رئیس ستاد تبلیغات اسلامی از همه خواسته توی گروه‌های خانوادگی که عضو هستن پیام‌های ارزشی و حرف‌های حکومت پسند بزنن و کمک کنن که جامعه به سمت پرتگاه نره. یعنی ببین، یه گروه خانوادگی رو هم نمی‌خوام بذارم برامون بمونه. عجیبن غریبه. اینه اگه دیدین فردا مثلا تو گروه خانوادگی شوهر عمتون عکس آقا رو گذاشته یا زن عمتون جمله‌ای برای دعوت به حجاب و عفاف و رعایت شؤونات اسلامی در گروه نوشته، اصلا تعجب نکنید. این طرح ساماندهی گروه‌های خانوادگیه و خب قرعه به نام این عزیزان افتاده دیگه. اصلا چه بسا بگن تو هر گروه خانوادگی یک نفر به نمایندگی از وزارت ارشاد و یک نفر سازمان تبلیغات اسلامی باید حضور داشته باشن، برای اینکه گروه خانوادگی از صراط مستقیم یه وقت منحرف نشه خدای نکرده. فکر کنم مثلا قاطی خاله شهین و عمو کامران و زن عمو شهناز، برادر یاسر و برادر ابوذر و اینا هم عضو باشن و زیر پیام‌های خانوادگی گاهی ایموجی‌های ارزشی از لبخند معظم لچهره نورانی امام با پس‌زمینه گل سرخ و اینا بفرستن. البته فعلا کار به اونجا نرسیده، گذاشتن به اختیار خودتون. احتمالاً به زودی یک فراخوان بدن برای همکاری شوهر عمه ها و زندایی های علاقمند به همکاری، یعنی استخدامشون کنن که تو گروه های خانوادگی مثلا خودتون چیز کنن، مطالب ولایت پسند، پیام های انقلابی اینا پخش کنن. دیگه آخر ما هم اگه صحبت مشکوک و معاندانه یا مستهجنی در گروه ها رد و بدل شد، اسکرین شات بگیرن بفرستن برای هیئت نظارت بر گروه های خانوادگی مجازی. دیگه کمک خرجی هم هست برای اونا دیگه. با احترام به همین شوهر عمه ها و زندایی ها، به خصوص باجن آقا، بالاخره ببین تو هر خانواده خاندان یک دو نفر هستن که از پیشنهادهای اینجوری استقبال کنن، میدونی خودتون دیگه. ولی فکر کن واقعا از همین امشب آمار لفت دادن از گروه های خانوادگی چند برابر میشه. میگی نه الان بذار بعد برنامه چک کن دیگه. عمه بتول لفت گروپ، خاله شهناز لفت گروپ، عمو اکبر لفت، دایی منوچهر لفت، یعنی یه گروه خانوادگی هم بود گاهی فوش میدادیم سبک میشدیم، اونم دیگه نداریم، اونم دیگه نداریم. چه اوضاعی واقعا. شما اگه احساس خطر میکنین سری لفت بدین دیگه، الان وقتشه.
لیلای من چو مجنون گشتم دیوانه، جانم توی شمع سوزانی و من پروانه، مهمان کنی خسته رو به خواب روی شانه ات، شانه ات زمن رو بودی اغنوشم، دوباره در جوش و خروشم، مرا دگر به باد حاجت نیست از آن رو، خواهم از شراب چشم تو بنوشم، 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 وابستم به تو چو گل به بوی خود، چشمان تو کشد مرا به سوی خود، دل کندم ز هرچه غیر عشق تو، شاید تو دعوتم کنی به کوی خود، راز تو دمی جدا نمی کنم، با تو به گریه اعتنا نمی کنم، حتی اگر مرا ز خود رها کنی می مانم و تو را رها نمی کنم.
چادر خواستی من بیارم یا فقط چادر شنا کافیه؟
آها بنتی همه رو بیار، لازم میشه، فقط زود جمع و جور کن را بیافتیم، دیر شد دیگه.
حالا میگم واقعا لازم بودم این امروز بریم شمال، آخه تو این گرما.
آه دیگه بالاخره بنت الهدا همین که گرم شده ما باید بریم، الان ملت میکنن و در میارن به فرموده حضرت امام، زن و مرد لخت به جان هم میوفتن.
خدایا توبه، یعنی چی؟
وزیر کشور فرمودن با حضور روحانیت و اقشار متدین فضای فرهنگی سواحل رو باید سالم سازی کنیم، فریضه است بنتی.
آه ایشالله هایاسه. آه میگم روحانیت هم با همون لباس روحانیت هایی تشریف میارن داخل دریا؟
بله باید چشم مردم به دیدن پوشش اسلامی و روحانیت معزز در سواحل و دریا ها عادت کنه بنت
الله. آه اکبر. آه ولی آخه آه هایاسه، من بازم روم نمیشه جلو نامحرم هایی با چادر شنا برم تو.
آه عجب و حیا نشانه ایمانه بنتی. آه خب وظیفه عفاف و ارشاد دریایی مهمه. ایشالله میخوایم اولین نماز جماعت زیرابی رو هم برگزار کنیم.
آه اون وقت پیش نماز کی میشه آقا یاسر؟
بنتی روحانیت مؤمن که زیرابی بره کم نداریم شکر خدا. متخصصین و دانشمندان جوان هم به دانش بومی کار گذاشتن کپسول زیر عمامه دست پیدا کردن، ما هم که میبندیم پشتمون دیگه.
الله اکبر. پس بریم آقا یاسر، بریم. بریم این سواحل رو هم فتح کنیم. سواحل منتظر ماست، بیا تا برمیم.
این غمگینه بنتی. اینو بخون. سواحل سواحل ما داریم میاییم، سواحل شمال ما داریم میاییم.
شمال محال یادم بره، اون همه شور و حال محال یادم بره، جاده های شمال محال یادم بره. محال یادم بری. اون جایی که عشق و صفا عرازمون میباری، مونس تنهایی قلب عاشقون شمالی شمالی شمالی. تنگ غروب با یار خود کنار ساحل بودن، یه عالمی داره که وصفش به خدا محاله محاله محاله. خاطرات شمال محال یادم بره، اون همه شور و حال محال یادم بره. جاده های شمال محال یادم بره، اون همه شور و حال محال یادم بره.
سلام فرشید جان.
سلام علیکم. روزت
بخیر. امیدوارم خوب باشین. به نظر من حالا که جامعه داره دو قطبی و یه قطبی و اصلا کلا قطبی میشه،
بله،
به نظر من باید جامعه رو بسپرن دست یه نفر که تحریما روش اثری نداشته باشه.
چی مثلا؟
مثلا بدنش به افشین قطبی. هم فرم حرف زدنش یه جوریه که تو جامعه همه خوشحال میشن. هم آخرین باری که سرمربی پرسپولیس بود، با اینکه 6 امتیاز از تیم پرسپولیس کم کردن، بازم قهرمان شد. این آدم تحریما روش اثر نداره. خوب نتیجه میگیره آقا. خوب قربونت یاسرم.
قربون خودت یاسر جان. پیشنهاد خوبیه. من مطمئنم الان شرایط یه جوریه که خود استقلالی ها هم از سپردن امور کشور به مربی اسبق پرسپولیس استقبال میکنن. افشین جان بیا که ملت چشم انتظارن دیگه. بیا این جامعه قطبی رو تحویل بگیر، ببینم میتونی از این لیگ جهان سومی ما رو ببری لیگ برتر دنیا یا نه. بودو بیا. خب بریم سراغ یک جوان نخبه و انقلابی، یعنی رائفی پور، که دریاری چرندیاتش ساحل ندارد. یعنی واقعا ساحل نداره ها. یعنی وقتی یه جوری میشه که هر چند سال یه بار مجبور بیاد صحبت‌های قبلیشو از بیخ تکذیب کنه، بگه اصلا من همچه حرفی نزدم، ضد انقلاب برام حرف رو در آوردن. الان گوش بدین دوباره افتاده رو دوره تکذیب فرمایشاته.
آقا رائفی پور گفته نمیدونم توی اربعین از جوراوا نمک میگیرن. و اینا رو مثلا بنده این حرفو زدم؟
ده بنده این حرفو زدم؟ نه خیر، این بنده هستم که داره این حرفو میزنه. صدا و قیافمو عمل کردم شکل رائفی پور بشم. اینا دیگه
که اینا نمک غذاشون تو طول سال چیه؟ نمک غذاشون
بیا
آب خشک کرده شستشوی جوراب زائرای ماسن. جورابا رو با آب میشورن، اون آبو خشک میکنن، تشیه چیزی میمونه دیگه.
بس تو رو خدا، بس من الان بالا میارم، ولش کن دیگه. باور کنین همین این نمک جوراب موراب ظاهرین بوده این بنده خدا مغزش به این روز افتاده. البته الان که دیگه زده زیرش میگی من نگفتم. باشه حالا بازم هست اینا.
رایفو گفتن اونم شلوار جین جنه. رایفو گفتن اونم نانونم چیه
جان؟ شلوار جین جنه رایفی پور گفته؟ نه دیگه اینو دیگه خدایی براش حرف در آوردن دیگه. آقا مریض اسکیزوفرنی هم در این حد دوچار توهم نمیشه که فکر کنه شلوار جین با اجنه ارتباط داره. اینو دیگه جا جدی خودش گفته؟
به عنوان مثل شلوار جین، کلمه جین در انگلیسی یعنی جن. من شما عرض بکنم شلوار آبی رنگ لی رو میزنه اسمشو جین.
نه
دقیقا این تشبه به دیگه جین.
اینم باز یکی شبیهش بوده، این خودش نبوده. من تو رو خدا این کلیپ های فرمایشات قدیمی استاد انقدر پخش نکنین. حالا ما باشیم میگیم بله اون موقع جوان بودیم اشتباه کردیم حرفای غلطی هم زدیم. ایشون که بیخ میزنه زیرش کلا، یعنی توپو به تاسی از آقاشون میندازه تو زمین دشمن.
فضا دادن درست میگم، فضا دشمنه. میخوان بگن حرفای ایشون با چیزه وهمیات.
بله این چیزا رو درآوردن، میخوان بگن حرفای ایشون وهمیاته. استغفر الله، خجالت هم نمیکشن. آقای رائفی پور با این چیزا خراب نمیشه که، هیچ محبوب ترم میشه. عرصه سیمرغ نه جولانگه ماست. حالا هی ویدیو پخش کن بگو خودش این حرفا رو زده. ویدیو سندیتش بیشتره یا تکذیب ایشون؟ جواب بدین. تموم شد رفت. استاد تو هم لطفا منبر دیگه کمی با دنده سنگین تر تفت بده که دوباره مثلا چند ماه دیگه لازم نباشه بیاید تکذیبی علیه خودت صادر کنی، کلا از بیخ بزنی زیر رائفی پور چند ماه پیش. رائفی پور چند ماه پیشت دیگه. خیلی ممنونم دیگه، حواست باشه دیگه، ما هواتو داریم، ما نیاز داریم به شما اصلا، میدونی که.
هفتم و شهر آسپا سابیان و دست مالمون خلاص سابیان. شعر اومد و دست ساز سابیان. زبون مادری مامو ایساس پناخری مامو پیل و هم خدا کریم مامو دست تا سر بوخ و اگه کرابیون اگه کرابیون الان نه دوره قدیم مامو آدمی که بیه نربو یتیم مامو نگی من گوش چند تا خدا بیام زندگی خمام بیتونم آمام زندگی خم
سلام خدمت تمام اسکا فردایی ها و همون فرشید عزیزم. من وحیدم مهنده ترانزیت. وای 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 دارن کیف یارو رو میدوزن. وای چاقو هم داره. چاقو هم داره. زنگ بزن 110
زنگ بزن خوب.
وای اسید پاش وای اسید پاش زنگ بزن 110 زنگ بزن 110 ای وای دزدی مسلحانه با کلت داره میزنه یارو رو. زنگ بزن 110 ای بابا این همه زنگ زدیم زده هنوزم نیومده. آقا یه تر جالب
خانو
یه لحظه این روسری رو از روسرت بردار. خب ببین در عرض چند ثانیه پلیسا میریزن اینجا. وای دارن میان. ببین اونا رو ببین ریش پشما رو ببین. حدی داری فرشید دوست دارم.
نه خیلی قشنگ توصیف کردی میزان حساسیت اینا رو به مسائل مختلف در جامعه. شما ببین یارو معلم مدرسه بوده تو شهرستان فردوس به 18 تا بچه 8 تا 11 ساله تجاوز کرده. 5 سال زندان براش بریدن. بعد به یاسمن آریانی و مادرش به خاطر مخالفت با حجاب اجباری و کشف حجاب 9 سال و 7 ماه حکم دادن. جرم واقعی خب از نظر عزیزان این چیزاست دیگه و این آدم ها حتی خطرناکتر از متجاوزین هستن براشون. البته ببین چون خودشونو دور و بریاشون هم یه حالت متجاوز حرفه‌ای طوری دارن این حکما رو میدن که یه وقت اگه پای خودشون اطرافیانم کشیده شد وسط خیلی نگران حبسش نباشن. اینم هست. بریم سراغ مهدی احمدی ایستگاه فناوری. سلام بر مهدی احمدی، خوش اومدی.
سلام بچه فرشید، سلام به همراهان ایستگاه فردا.
چه نورانی شدی یه دفعه.
واقعا من گفتم این نورا اینجا تغییر کرده، شما گفتین
نه. فقط فرقش الان اینه که ما از روی اینستاگرام رادیو فردا داریم لایو اینستاگرام میریم،
نورانی تر میشیم.
بله این به خاطر اونه، دلیل نورانی بودن اینه. خب امروز خواستیم ازت یه سری سوال بکنیم راجع به قفل و کلید و از این جور صحبت ها. گفتیم برای شما خیلی متخصص این مسائل هستی،
متخصص قفل و کلید.
آره ولی
یا
اول
متخصص این که لطفاً به کلیداتون دست نزنید چون قفل جای دیگه نصب شده.
آره
بریم ببینیم اون قفل چیه.
بریم بشنویم ببینیم که آقای وزیر ارتباطات چی میگه. برگردیم.
خانواده ها به حال بارها در جلسات مختلف به ما گفتن و یکی از نگرانی های جدی خانواده های ایرانیه و نگرانی به حقی هم هست که در حال دسترسی بشه این محتواهایی که تو جمهوری اسلامی ایران ممنوعه و آسانی صورت نگیره. ما با کمک اپراتورهای ارتباطی امکانی رو فعال کردیم که صرفاً دسترسی به محتواهای مستهجن و غیر اخلاقی از طریق خشونت بسیار شدید توسط خود در واقع پلتفرم های جستجو فعال شده از طریق مخابراتی که این نگرانی خانواده ها برطرف بشه. نه بحث قفل کودکی هست، نه از حضورتون که جستجوی دیگری مورد در واقع خدش واقع شد، صرفا دسترسی به محتواهای غیر اخلاقی و عرضی رو مارکتون که خشونت بسیار شدید که هر دو در جمهوری اسلامی ایران جز خطوط قرمز در خیلی از کشورهای دیگه هم هست دسترسی به اینا محدود.
این هم صحبت های آقای زارپور وزیر ارتباطات که راجع به این ماجرای قفل کودک و
مورد قفل کودک
که روی گوگل مثل گوگل کل ایران گذاشتن
آده.
چیه ماجراش آقای واقعا
خب وزیر ارتباطات میگه اینجوریه. پس اون چیزی که در این چند روز در شبکه‌های اجتماعی توییتر اینها مطرح بود که ظاهرا این امکان فعال شده روی جستجوها به طور پیش‌فرض
درسته
و دروغ نیست. ولی اساسا این اتفاق یعنی چی؟ جستجوگرهایی مثل گوگل میان و ابزارهایی رو در اختیار در واقع والدین قرار میدن.
بله.
چرا این اصلا گفته میشه قفل کودک؟ ابزارهایی رو در اختیار والدین قرار میدن که توی اون نتورکی که میسازن مثلا در خونه یا از طریق کنترلی که بهشون میده روی اکانت های کودکان زیر سن در واقع قانونیشون،
بله،
بتونن دسترسی اونها رو به محتوایی که مثلا خشونت آمیزه یا خشونت زبانی درش به کار رفته، حالا از انواع خشونت دیگه از جمله مثلا الفاظ نادرست
یا فحش و فضیات،
آره،
چیزا یا اون
یا تصاویر
در واقع سکسی و اروتیکو
چیزهای تصویری، خشونت های تصویری و همطور مثلا تصاویر پورن و اروتیک اینها
یا حالا مواد مخدر و همه اینها
اینها رو دسترسی نداشته باشن.
آره.
خب ولی این چیزیست که شما هم میتونید در طی کارت خودت هم فعال کنید. درباره کودکان، درباره نوجوانان والدینشون هم که فعال میکنند، ولی شما هم به شخصه وقتی که مثلا در یوتیوب دارین سرچ میکنید یا در گوگل دارین سرچ میکنید میتونید که بخواید که در واقع جستجوی سیف داشته باشید.
یعنی هر کسی در هر خونه‌ای در هر منزلی که
این اختیار
داره
رو میتواند داشته باشد که این کار رو بکنه، مگه اینکه یه بزرگتری بالای سرش باشه، اگه که پدر مادرش نیست الان وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی
که الان وزیر ارتباطات بزرگتر همه شده دیگه،
که تصمیم بگیره که یهو اون دکمه رو بزنه و شما رو. خب حالا اشکالی که پیش میاد چیه؟ اساسا این حرفی که زد یه بخشش درسته، بله، خیلی ها نگران دسترسی فرزندانشون، کودکانشون به محتواهای اینچنینی هستن.
درست.
و اساسا موتورهایی مثل گوگل، مثلا مایکروسافت توی اون موتور جستجوی پینکش این امکان رو گذاشته که اون نگرانی ها رو برطرف کنه. پس این یه نگرانی که مخصوص ایران باشه، داخل ایران باشه نیست.
و این البته ایشون یه اشاره هم کرد، گفت همه جای دنیا اینطوریه، همه جای دنیا همچین چیزی نیست.
ولی مسئله اینجاست که این امکان در اختیار این گذاشته شده که شما بتونی ازش استفاده کنی، نه کس دیگه ای به جای شما تصمیم بگیره. خانواده ها بتونن برای سلامت در واقع جستجوی فرزندانشون ازش استفاده کنن، نه اینکه کس دیگه ای تصمیم بگیره. چرا این امکان در جاهای دیگه مهمه؟ چون شما بارها میبینید که مثلا برای نوجوانتون یک اکانت ایمیلی درست کردید و یک سری ایمیل های مثلا فرض کن که چیزی میرسه بهش که برای نوجوانان مناسب نیست و میتونید که اینا رو مسدود کنید. اشکالی که پیش میاد چیه؟ اشکالش اینه که خیلی از محتوایی که هست، خیلی از اپلیکیشن ها، خیلی از ویدیوهایی که مثلا روی یوتیوب هستن و چیزهایی که هستن الزاماً در واقع با اون کدگذاری که گوگل مشخص میکنه که مثلا این محتوا برای محتوای برای افراد پایین تر از 18 سال مناسب نیست کدگذاری نشدن.
یعنی چی؟
یعنی مثلا فرض کن که محتوایی وجود داره که یعنی صرفاً این نیست که گوگل محتوایی رو که کدگذاری شده، مثلا من یه اپلیکیشن نوشتم که به نظر من برای زیر 18 سال یا زیر 16 سال مناسب نیست، اون رو کدگذاری میکنم، خب این دسترسی نوجوانان قرار نمیگیره. ولی در همین سیستم ها حالا میشه گفت یه باگایی وجود داره وقتی سطح اطلاعات خیلی زیاده که الزاماً همه محتوای کدگذاری شده نیست که تحت مثلا فرض کن دسترسی بهشون محدود میشه، محتواهای دیگری هم در سایه این محتوا دسترسی
داشته باشه، محتواهایی که حتی مورد نیازه و شاید بخواید داری تحقیقی میکنید.
برای همین دقیقاً برای همین مهم هست که شمایی که تصمیم میگیرید که این محتوا رو به روی خودتون ببندید، نه پدر مادری که اسمشون در واقع مقام‌های اصلی حکومتی هست، پدر مادر خودتون تصمیم میگیرن به عنوان نوجوان. نه، و خب الان اتفاقی که افتاده اینه که ما 80 میلیون نوجوان در ایران داریم که این تصمیم گیری دربارشون شده.
ممنونم ازت. مهدی احمدی رو میتونید با همین شناسه در توییتر فالو کنید.
ممنون.
خب بریم. هی پا اون پا میکنی و بعد با دلم تا میکنی، تو خودت نمیدونی با من چی کارا میکنی. یه ذره واسی گوشی و همش میری تو گوشی، چقدرم بهت میاد لباسی که میپوشی. دیوونه شدم رسما، دیگه چی میخوای از من؟ میترسم آخر سر یه کار بدیدم.
ایستگاه فردا،
اجازه بدین آقای ردبی صبر ایوب خواستم به چشمم اجرا میکنه. آقای ردبی
بله عزیزم، غذا هست. ندیدیدم در رو نوشتیم که غذا حاضر است جونم. بله منو سر میزه. قیمتا عرب تومنه، ریال بنویسیم صرف کم میاد. بفرما راحت باش. الو کبابی ربیم. به به شمس خانم، عوامر، دستورات، فرمایشات جونم. کارت بانکی؟ بله عزیزم گذاشتم سر تاخچه. دیدیش؟ آره دیگه، جون تو و جون ربیع و جون اون کارته دیگه. جونم کاسبی ای بدک نی، چهار نفر میانه میرن. البته من دیگه باز بشینم پای موبایل که الانه که دیلینگ دیلینگ اسمس های بانک بیاد. نه عزیزم خیال تخت، کارت فوله. برو هر خرید مریدی داری ردیف کن. قربانه بای. ببش که جوون، تلفن همسر مکرم بود نمیشد نیمه کار بمونه. باره دیگه. آره اه؟ اخبار شد مطلع میشه این سرخطش گوش بده. بذار زیادش کنم ببینم چی میگه.
سالانه تدارک حقوق با همکاری در واقع کشور عراق اگر به نتیجه 100% برسه، انشالله فاصله بین نجف تا کربلا قرار فیبر نوری بکشیم و در ایستگاه های مختلف با همکاری که داره صورت میگیره بتونیم از طریق در واقع وای فای اینترنت رو به شکل پرسرعت رایگان در اختیار زوار عزیز قرار بدیم.
گفتیم بزنیم اخبار مخبار، بلکه این در بوتاغونای فکری با حال مردم چرده باشه. یارو میخواد بره عراق سیم کشی کنه اینترنت هوایی بده. چه بود اون یارو؟ دیده بودیش؟ وزیر همین اینترنت به اینترنت ارتباطات مرتباطات. مگه اون یارو محمد جواد وزیر نی؟ همونه که میگفتن اتل متل بوده. رسم جمال روحانی بود. حالا ما میگیم خر همونه پالونش عوض میشه، ملت میگن ربیعی توتعه تحوه داره. چیه؟ یه همون ده تحوه توتعه. از جسارت میپرسم، شما به وجنات سکناتت نمیخور عینایی باشی که میرن اربعین، درسته؟ گفتم بهت نمیخور. بس چی؟ ببین خیلی وقت دنبالی که اینا ببینم اینا میرن عزاداری یا میرن کارهای دیگه، یعنی هرچی غیر عزاداری. آخه ببین آدم عزادار داغدار سیاپوش پای پیاده تو گرمای عراق با اینترنت میخواد گورش رو بکنه. تازه حواسشون از عزاشون پرت میشه. باز اینترنت عراق رو قطع کنن اینا بتونن راحت به تو سرزنونشون برسن. جونه راست میگی، اینا جهاز داری میرن شیطون بلا بازی. برای شیطون بلایی اینترنت هم باز باشه. نه بابا، هر رو فیلم شیطون بلا بازی میکنه. پس واسه همین میخوان. پس واسه همین این ور پاشونو میذارن رو شیلنگ اینترنت، برای اون ور دستشونو میذارن جلو شیلنگ تو هوا پاشی میکنه. البته اینترنت پاچی میکنن نفله. ببین حالا بین خودمون باشه، اون هفته ای خواب دیدم رفتم لبه اروند، همینجور نشسته بودم یهو دیدم هفتا قیچر تو رود در اومدن، هرچی سیمیم این طرف ایران بود چیدن همه رو ریختن تو عراق، دوباره رفتن تو رود. جونم بله تعبیرش هم همین شو، اصلا خوابای ربیعی ردخور نداره. جوون سرپا باستادی، من به عذابم بذار صندلی بیارم بشینی اختلاط کن. عباس بری خلق. قبل اینکه بری یه چی دیگه باید بگم، شما جوونی یادت نمیاد چه دورانی داشتیم؟ مردم سفر مفرم میرفتن به دل خوش میرفتن، این خبرها نبود. میرفتی اروپا ببین، پاسپورتو میذاشی رو میز رو افسره تا میدید ایرانی هستی جفت میکرد دستا میگفت بفرمایید بفرمایید شما این وقت. حالا چی؟ وقتی این قضبی تا اومدن سفر مردمم شده سفر عزا. ای عزای یک یک چونو ببینن ملت به خدا. یه موزیکی آقای اثری داشت، بذار حالا که داری میره بذارم برات، اینو گوش بده بعد برو دیگه. ببین ما واسه مسافرامون چی میخوندیم، اینا واسه مسافراشون چی میخونه. ما مسلمونتر بودیم یا اینا با شکتون بلا بازیاشون جونه؟ بله گلچین آقای اثری همیشه رو زبطه. اینم از موزیکی که میگفتم، ببین چی میگه استادی اثری.
خدا حفظت کنه میری سفر، دری سفر نبینی تو خطر، خدا یارو نگهدارت باشه، تا بگردی پیشم بار دیگر، آمین آمین الهی آمین 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 الهی آمین.